بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد رسول الله.
قبلا عرض کردم که وظایف حکومت چند چیزه. اول مسئله قدرت و اقتدار بود که اینو به خاطر یه جهات دیگه خیلی سریع ازش گذشتم بسشم، فقط همین فهرست بار عرض کردم. اما دومین وظیفه عبارت است از تأمین امنیت، یعنی مردم دنیا حکومت تشکیل میدهند برای اینکه امنیت براشون بیاورد. حالا بحث امنیت چون خیلی مهمه، مسائل مبتلا به بسیار زیادی هم داره، اینه یه مقدار بیشتر بس کلماتی از قبیل سلام. همین کسی وارد میشه باید سلام بکنه، باید جواب سلام واجبه. خود این سلام کردن همین بحث امنیت، یعنی اینکه دو نفر که به هم میرسند این به او میگوید که از ناحیه من به شما آسیبی نمیرسه، اونم میگه شما خیالت جمع باشه من به شما ضرری نمیزنم. سلام کرده یعنی همین. فرسونی در قدیم هر کسی یه شمشیر داره، دو نفر تو بیابون به هم میرسند، این از کجا بفهمه که اون یه مرتبه به من حمله نمی کنه؟ گفتن به هم دیگه سلام بکنن، یعنی این بگوید که من نسبت به شما قول میدم، تضمین میدم که آسیبی از من به شما نرسد، یعنی رد و بدل کردن امنیت. یا مثلا کلمه ایمان، مؤمن از همون امنه. آیه شده یزداد الذین آمنوا ایمانن، یزداد الذین آمنوا ایمانن، احتمال داره معنای آیه این باشه که مؤمنان امنیتشون بیشتر می شود، احتمالم داره معنای آیه اینه که مؤمنان ایمانشون بیشتر میشه. اما به هر حال کلمه ایمان، مؤمن، آمنه، یؤمنو، اینجور کلمات اینا همه از ریشه همین امنیت هم. کلمه اسلام هم همینطور. یه روایتی هست می‌فرماید که المؤمنو من آمنه المسلمون. مؤمن کسی است که مسلمانان او را ایمن بدانند، دارای امنیت بدانند. یا مثلا این جور روایاتی که می‌فرماید المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسی است که بقیه از دست او، از زبان او آرام باشند، راحت باشند. به هر حال این کلماتی که توی دین خیلی زیاد روش تاکید شده، اسلام، سلم، مسلمان، مسلم، یا کلمه ایمان و مؤمن، یا کلمه سلام، این کلمات که درباره امنیت، یه مواردی هم هست که حالا لفظ امنیت نیست ولی اینا هم درباره امنیته. حالا در آینده بحث خواهم کرد. مثلا فرض کنید ادله‌ای که می‌فرماید غیبت حرامه، تهمت حرامه، آبروی مردم بردن حرامه، اینا همه همین بحث امنیته. یعنی هر کسی باید ایمن باشد که این آقا آبرو منو نمیبره، این آقا پشت سر من حرف نمیزنه. یعنی حرام بودن غیبت، تهمت برای اینه که امنیت روانی مردم تأمین بشه، بلکه اصلا بهشت و جهنم و مسلمان شدن و شهادت این گفتن، اینا هم برای امنیته. هر کسی به یه پیغمبری یا به یکی دینی ایمان می آورد، برای چی مثلا به پیغمبر ایمان می آورند؟ میگه ایمان بیاورند که جهنم نروند. این خودش یعنی امنیت. یعنی ایمان می آورد تا ایمن بشود از عذاب جهنم. بله، یعنی حالا در آیت خواهید دید هیچ چیزی تو دین مهمتر از امنیت نیست. حالا چرا آقایون بحث نکردن؟ حالا مثل حال که انا اول بسم الله همه چیزی نگفتیم. فقط از منم که امنیت خیلی مهمه. مثلا آیاتی که میتونم اولائک لهم الامن، اولائک لهم الامن، آمنهم من الفزع الاکبر، ایمنشون میکنه از اون ترس قیامت و ترس جهنم. این مواردی که تو آیات و روایات درباره امنیت زیاده. یه مواردی هم هست که دین اومده مصادیق امنیت رو بحث کرده که حالا مثلا در آینده خواهم گفت. مثلا بحث حرمت تجسس، این که مثلا حرامه نوشته یه کسی رو بی اجازش بخونیم، حرام تلفن موبایل کسی را بی اجازه او برداریم نگاه کنیم به کی تلفن کرده یا کی به او تلفن کرده، اینا همه تجسسه، گناهش هم کبیر است. این که میگوییم تجسس حرامه، یعنی میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم امنیت روانی برای مردم تأمین بشود. این که میگویند شایع پراکنی حرامه، باز برای مسئله امنیت. این که احتیاط در آبروی مردم واجبه، باز به خاطر همین حفظ امنیت. به هر حال مسئله امنیت مهمه. حالا احکامش و مسائل فقهیش حالا میخوام بحث بکنم.
بیان محرمات صرفا بیان جنبه‌های حکومت تکلیفی نبوده. مثلا بحث رجوع به جبران خسارات معنوی در حساب مدرسه نشد. در واقع اجماع که با مال نمیشه خسارات معنوی جبران کنه. چه فایده
داره؟ ایشون میفرماید که توی اسلام مثلا فقط خسارت‌های مادی جبرانش پذیرفته شده، اما خسارت‌های روحی معنوی اینها خسارتش جبران نشده و تضمین روش نیست. اولا اینکه ایشون فرماید تو سایر نظام‌های حقوقی هم همینجوره. نه نه اون عموما نه، بعضیا مثلا فرسانی تو کامل لاب نداره، کامل لاب نداره. این اولا. ثانیاً علتش اینه که خسارت های مادی قابل اندازه گیریه، اما خسارت های معنوی قابل اندازه گیری نیست. یعنی مثلا اگر یک کسی فرش منو دزدید، خب میشه بگیم چقدر ضامنه، اما اگر یک کسی آبرو منو برد، اینه چیکارش کنی؟ یعنی بگیم چقدر پول بده، یا اینکه بگوییم چقدر زندان بره، یا بگوییم چقدر شلاق بخوره. آبرو اندازه گیریش مشکله. آبروی مرجع تقلید با آبروی کسی قابل مقایسه نیست. یه وقت میبینی غیبت کردن پشت سر یه مرجع تقلید با غیبت کردن پشت سر یه آدم عادی خیلی تفاوت مونه. میبینی اینا قابل اندازه گیری نیست. به هر حال رئیس جمهور احترامی داره که دیگری این احترام را ندارد. اینا اون خسارت‌های معنویه، اما اندازه گیری نمیشه کرد. به این جهت هم دین خیلی روی اینا اهمیت داده ها، اما گفته اینا رو میگذارم برای آخرت. این علتشه. نه بینید تو دین ها، تو دین ها آقا فرمو تو دین، تو قانون بله میدونم بله بله. خب حالا با توجه به این که لفظ امنیت توی دین تو آیات و روایات خیلی به کار رفته، به این جهت حالا خود این کلمه رو اول توضیح بدم. مثلا کلمه اقتدار این لفظش تو دین نبود، قدرت بود اما اقتدار نبود، ولی لازم نبود اقتدار رو لغتش رو بسته کنیم. عرض کردم ها یه مواردی هم خواهید بس کرد که لفظ امنیت نیست اما خود امنیت هست. مثلا این حدیثی که خیلی هم معروفه، البته تو درسای حوزه تا حالا من ندیدم کسی اینا رو بگوید، ولی این حدیث الاسلام قید الفتک یا الاسلام قید الفتک تو وسایل شیعه هست حدیثش، یعنی اسلام جلوی کلک را، جلوی فریب و دقل بازی را گرفته. اگر یه نفر رو هم میخواید بکشید با کلک نمیشه کشتش، حرام. اگر میخواد کسی رو بکشی با یه مرد و مردونه کشتش، با کلک و دقل حرام. تو کتاب نصر توبا مال آیت الله شعرانی اونجا نگاه کنید این مسئله هست، خیلی مسئله عجیبی نوشته. اگر دشمن در زمان جنگ ها، دشمن در زمان جنگ اگر حواسش نبود اومد پیش مسلمونا، اشتباه کرد، حواسش نبود اومد پیش مسلمونا، بغتتن اومد، غفلتن اومد، اونجا گفته اجماعیه که کشتن این دشمن حرامه، چون حواسش نبوده. این دشمن را وقتی میشه بکشی که اگر نکشیش او میکشه، این معنیش همینه ها، که یعنی نباید کلک بزنی، این کسی حواسش نبوده اومده اینجا خیال میکرد مسلمان ها کسی ها نمیکشن، حالا خودش اومده اینجا، اگه اومده اینجا نمیشه کشتش. وقتی میشه کشتش که تو میدان جنگه او میخواد بکشه، شما باید از خودتون دفاع کنید، شما او را بکشید. بله حیله در جنگ و جایز میدونم، اما حیله در کشتن و نه، این دوتاست. بله. خب اما حالا لفظ امنیت، لغتش کلمه امنیت گاهی به معنی آرامش، طمأنینه، سکینه، گاهی اینجوری معنا میشه، گاهی اینجوری امنیت رو معنا میکنن، عدم خوف، عدم اضطراب، عدم تهدید. به عبارت دیگه یه مرتبه امنیت را به صورت ایجابی معنا می کنند، یه مرتبه امنیت را به صورت سلبی. قرآن هم مثلا اینطوری فرموده آمنهم من خوف، آمنهم من خوف یعنی همون معنای سلبی رو گرفته ها، یعنی نبودن خوف. این راجع به لغت امنیت. کلمه امنیت رو گاهی صفت انسان قرار میدهند، گاهی صفت شیه. یه وقت مثلا میگوییم که این شهر شهر امنیست، هازل بلد الامین، یا مثلا ربج الهازا بلدن آمنن، آمن و امن صفت بلد قرار گرفته. یه مرتبه صفت شخص قرار میگیره، میگوییم که و من دخلهو کان آمنا، یعنی یه مرتبه صفت شهر یا صفت یه شیعه، یه مرتبه صفت انسانه. که حالا اینم انشاءالله در آینده مطرح خواهم کردن که مثلا وقتی میگوییم مکه شهر امنه، مکه شهر امنه یعنی که تو مکه مثلا سرقت یا مثلا فرض کنید که کشتن مردم، دستگیر کردن کسی حرامه، به این معناست. یا اینکه مکه شهر امنه یعنی که زلزله اونجا نمیاد، سیل نمیاد، یعنی امن است در برابر حوادث طبیعی، یا اینکه امن است در برابر حوادثی که مردم ایجاد میکنن. و حالا وقت بعد اینو مطرح خواهم کرد که یه افرادی مثل صاب جواهر رضوان الله علیه اینا معتقدن که این حرمهای اهل بیت، بلکه حتی حرمهای امامزاده ها مثل همین جایی که حالا ما نشستیم، اینم حاصل بلد الامین میشه. مثلا یک کسی دزدی کرده، حالا اومد تو حرم، دیگه نمیشه دستگیرش کرد تا از حرم بره بیرون، مثل مکه. این که شنیدین مثلا در زمان استبداد صغیر، زمان مشروطه، اینا تو تهران علمای تهران وقتی میخواستن اعتصاب بکنن، تحصن بکنن، یه بار رفتن شاه عبدالعظیم، یک بار اومدن همینجا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. این معنیش این بود که یعنی تو ذهن این علمایی که میخواستن تحصن بکنن، تو ذهنشون این بود که ما میخواییم به دولت اعتراض بکنیم، تو خیابون باشه شاید بزنن بکشن، اینجا میشینیم اعتراض میکنیم، اینجا که باشه کسی نمیتونه ما رو کاری بکنه. یعنی تو ذهنشون بود که حرم مثل مکه است، من دخله او کان آمنن. یا از این کتابای سفرنامه های درباره قم وجود داره، مال مثلا 500-600 سال قبل، غربی ها تو کتابشون نوشتن قم یه شهریست حرمی دارد از حضرت معصومه سلام الله علیها، هر کس هر جای ایران جنایتی بکنه اگر بتونه خودشو برسونه به قم و بره تو حرم، امن قرار میگیره و دستگیرش نمی کنند. این تو سفرنامه های خارجی ها هست. اینم باز نشون میده یعنی ذهنیت مردم هم در قدیم این بوده که حرم های امامزاده ها امنه و مثل حرم خداست. به هر حال عرض کردم امنیت یه وقت صفت شخصه، یه مرتبه صفت یک شیعه یک چیزی. و نکته دیگر درباره معنا و مفهوم امنیت اینه که امنیت رو باید تقسیم کرد به امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت نظامی. اینا با هم فرق میکنه. امنیت فردی منش اینه که یک کسی احساس امنیت کنه که من تو این شهر راه میرم زندانم نمی کنند، مالم رو نمی خورند. احساس عدم خوف نسبت به مال یا جان، این میشه امنیت فردی. امنیت روانی اینه که آدم استراب نداشته باشه. امنیت ملی هم که زیاد شنیدید، امنیت ملی منش اینه که یک کشوری بتونه ارزش‌های خودش را حفظ بکنه بدون توسل به زور، بدون توسل به جنگ. کسی بتونه بدون جنگ ارزش‌های خودش را حفظ کنه، اینو میگن امنیت ملی. اگر ما بتونیم مثلا ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ارزش ماست، استقلال ارزش، اتحاد ارزش، اگه کسی بتونه اینا رو حفظ بکنه بدون جنگ، میگن این کشور امنیت ملی داره. اگر کسی همینا رو حفظ میکند اما با زور با جنگ، این امنیت و امنیت ملی نداره. مثلا فرض کنید الان اسرائیل سلاح خیلی داره ولی امنیت ملی نداره، چون نمیتونه ارزش‌های خودشو بدون جنگ حفظ کنه، یعنی فقط با زوره که اسرائیل توی منطقه مونده. امنیت دیگه فرهنگی و اجتماعی و اینام که روشنه. این نکته رو بگم تا بعضی این کتاب‌هایی که الان نوشته شده میگوین امنیت نسبیه و تعریف امنیت فرق کرده. یعنی قبلا یه چیز امنیت بوده، الان امنیت چیز دیگریست. جوابش اینه که امنیت فرق نکرده، امنیت یک امر مشککه، درجه پایین داره، درجه بالا داره و درجه بالاتر، یعنی مراتب داره نه مفاهیم مختلف. و ثانیاً ممکنه یک چیزی مصداقش فرق بکنه. انشاءالله تو همین بحث امنیت اینا رو توضیح خواهم داد که در قدیم یه چیزی رو میگفتن جاسوسی، یه نفر خبری رو از اینجا برداره ببره بده به دشمن، اینو میگفتن جاسوسی. مثلا فرض کنید یکی بیاد اخبار حوزه رو آمار حوزه، تعداد طلبا، این اخبار اینجوری ها رو جمع بکنه ببره بده به دشمن. خب اینو میگن جاسوسی، اما این در قدیم بود. امروز شاید بگین اصلا جاسوسی این نیست. جاسوسی مثلا امروز اینه که اگر یک کسی بیاد این کار کنه، هر طلبه درس خون رو از حوزه اخراجش کنی و هر که درس نخونه جذبش کنیم تو حوزه. اینو میتونیم در آینده به این بگیم جاسوسیه. خبری به کسی نمیبره بده دا، اما یه کاری میکنه که به نفع دشمنه. مفهوم جاسوسی عوض نشده، مصداقش عوض شده. امنیت هم همینطوریه، مصادیقش تغییر میکنه اما مفهوم ثابته. یه دو تا مثال میزنم. یه مثال اینه که هیچ کس نمیتونه بگه شکنجه یعنی چی. مثلا چی رو میگن شکنجه؟ اگر یه نفر رو چی کارش کردن، شکنجهش کردن، همه میدانند شکنجه حرامه و شکنجه از اون احکامیه، از اون حرامهاییه که حکم ثانوی بر نمی داره. شراب خاری حرامه، اما اگر که یه ضرورت بود اون موقع میگیم شراب خاری چیه، حلال میشه. شکنجه حرامه، هیچ وقت هم نمیشه بگوییم یه ضرورتی پیش اومد که حلال بشه. این نیست. مثلا حالا بعد خواهم گفت که مثلا اگر که منافقی را دستگیرش کردن میشه شکنجش بکنیم تا حرف بزنه؟ میگیم جایز نیست. اما حالا شکنجه یعنی چی؟ عربی شکنجه میشه تعذیب. اما خب حالا تعذیب یا شکنجه یعنی چی؟ شکنجه روان یعنی هیچ چیزی نداره، شکنجه قابل تعریف نیست، اما هر کسی هم میفهمه شکنجه یعنی چی. به عبارت دیگه با علم حضوری باید فهمیده بشه، نه با علم حصولی. یه مثال، امنیت مثل شکنجه است. چطور شکنجه رو نمیشه تعریفش کرد؟ امنیت اینطوری. مثال دومم کلمه بازی. چی رو میگن بازی؟ یه وقت کسی مثلا با ریشش داره بازی میکنه، یکی با ناخونش داره بازی میکنه، اینو میگیم بازی. فوتبال رو هم میگیم بازی، یکی هم با تصویر، یکی هم شطرنج، یکی کار عبسه، یکی بازی در این حال میگن که کار فکریه، یکی بازی لغبه، یکی بازی ورزشه. خب بازی یعنی چی؟ بازی رو نمیشه تعریف کرد، اما هر کسی هم میفهمه بازی یعنی چی. حال زده بازی چی چیه؟
سوال یعنی این امنیت آیا معنای آرامش، آرامش روحی و روانی و اجتماعی و فرهنگیه؟ و بعد تضادش با لقد خلق مل انسان فی کبد چجوری جمع میشه؟ تو دنیا آرامشی خدا قرار نداده برای کسی. اگر معنای آرامش برای امنیت بگیریم، امنیت روحی روانی فرهنگی، خدا میگه و لقد خلق مل انسان فی کبد، با تمام سختی‌ها انسان رو هیچ آرامشی تو دنیا برای هیچ کس نخواهد.
اولئک لهم الامن.
امن معناش چیه اینجا؟
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینه یعنی امنیت.
اگر بگین بل علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، هم امنیت اینجا.
بله، امنیت ربانیه.
پس بنابراین معنای امنیت اصلا اینجا چی
شد؟ اصلا همه ما امام سرمون گذاشتیم که به مردم بگیم نماز بخونند و ذکر بگویند که چطور بشه؟
که
آرامش روانی پیدا کنن. کجا گفته آرامش نداره؟ بابا فی کبد یعنی سختی.
سختی چه آرامش نیست؟ اگه آرامش رو به معنای چی بگیریم؟
یه کارگری که داره بنایی میکنه تو سختی، آرامش از شما هم خیلی بیشتره. بگذاریم ببینید بهتر بینه همین که قبلا چند بار گفتم کفایه هشت بار تو کفایه این اومده، این کلمات شرح الاسمن شرح اللفظن، اینا جنس و فصل ندارند، اینا مفاهیمن، این مفاهیم امور حقیقی نیستند، چون امور حقیقی نیستند اینا نمیشه تعریف حدی یا تعریف رسمی برشون کن. حرف کفایم درست؟ این راجع به مفهوم امنیت. و اما حالا قبل از اینکه بپرزیم به مسائل فقهی امنیت، اول اینکه امنیت ضرورت داره، امنیت لازمه. این به چه دلیل؟ اولا تاریخ رو اگر کسی نگاه کنه میبینه که چقدر امنیت برای مردم مهم بوده. اینقدر امنیت مهمه که این دیوار چین که شنیدید 5000 کیلومتره، خب این دیوار چین که 5000 کیلومتره، ارتفاعش 10 متر، عرضش هم بالای دیوار 9 متره، پایین دیوار هم 18 متر، یه دیوار 5000 کیلومتری که احتمالاً توی قرآن هم همون که فرموده درباره ذوالقرنین، اون آیاتی که راجع به ذوالقرنین است و ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فلنجعل لک خرجا، این که در قدیم بشر اومده اینجور کاری کرده، یه دیوار 5000 کیلومتری با این عرض و با این ارتفاع ساخته، این برای امنیت بوده دیگه. یعنی یأجوج و مأجوج مفسدون فساد میکردن، اینا اومدن این دیوار رو ساختن که جلوشو بگیرن. این نشون میده که چقدر امنیت مهم بوده که بیان چه خرجی بکنن تا اینجور دیواری بسازن. در همه دنیا مردم بیشترین هزینه برای امنیت میکنند، نه برای غذا. یعنی برای خرجشون، برای خوراکشون کمتر خرج میکنند، اما برای امنیتشون بیشتر. بلکه اصلا فطریه، یه گرگ یه شیر تا کی میره دنبال غذا؟ تا موقعی که احساس خطر نکنه. اگه احساس خطر بکنه، گرگ جان خودشو مهمتر میدونه یا خوردن رو؟ موقعی که یه چیزی غذایی پیدا بکنه، اگه که دید در معرض خطره، غذاشو بل میکنه و فرار میکنه. یعنی این فطریست و غریزیست که امنیت از همه چیز برای آدم مهمتره، بلکه برای حیوانات. پیغمبران علیه السلام آمده اند که مردم لیقوم الناس بالقسط، که خود عدالت تأمین کننده امنیت. یا اینکه پیغمبران آمدن به مردم بگویند بت نپرستید، گناه نکنید، اعتقاد به خدا داشته باشید، که اینم میشود امنیت اخروی، که این کارا رو بکنید جهنم نمیروید که یه خطره. پس یا مثلا احکام دین، تمام احکام، این که مثلا میگوییم که سرقت حرام است، یا مثلا فرض کنید هر کسی سرقت بکنه دستشو میبرن، هر که فلان کارو بکنه حدش میزنند یا اینکه تعذیرش میکنند، اینو برای اینه که امنیت مردم تامین بشه. حتی دستوراتی از قبیل استحباب صدقه یا مثلا نذر یا وقف، اینام برای تأمین امنیت مردمه. این که دین میگوید مستحب صدقه بدید، قرض الحسنه بدهید، دست فقرا رو بگیرید، این معنیش اینه که من احساس امنیت کنم، که اگه یه وقت یه جو کار نداشتم، درآمد نداشتم، گرسنه نمیمانم، احساس میکنم که این آقایون مسلمانه، اگه من فقیر شدم به من صدقه میدن. این همون صدقه هم یه نوع ایجاد امنیت روانی برای مردم. این که دفاع باز شده، اینم باز برای امنیت. پلیس، دادگاه، زندان، اینا همه برای ایجاد امنیت. این که شهرداری باید باشه، نظام پزشکی هم باید باشه، بیمارستان هم باید باشه، این مؤسساتی که مثلا تو کشورها ایجاد مونه، اینا همه یعنی ایجاد امنیت. علت این که مثلا مردم میرن توی شهرها، یکیش همینه دیگه، میگه من اگر تو روستا باشم مریض بشم دکتر گیرم نمیاد، وقت چه بکنم؟ پس برم تو شهر که اگر مریض شدم دکتر باشه. یعنی امنیت دیگه، یعنی به شهر میرود تا احساس امنیت بکنه. حتی بعضیا معتقدند که اگر یک روزی امنیت تأمین شد، مردم برمیگردن به روستاها، بلکه برمیگردن به غارنشینی. الان که اومدن تو شهرها به خاطر اینکه احساس امنیت ندارن تو بیابان باشن یا تو روستا باشن. از اینجور موارد که شواهد ضرورت امنیت خیلی زیاد هست تو آیات، روایات. آیا شهرنشینی به خاطر امنیت بوده یا به خاطر اینکه انسان مدنیه به طبعه؟ و دستوراتی که حالا پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام دارن درباره امنیت، این حالا دیگه اینش دیگه ضرورت نداره. فعلا تا اینجا اصل این که امنیت لازم است و ضروری است، بلکه امنیت از قضای مردم واجب تره. حالا در آینده دیگه میپرزیم به مسائل که کی باید امنیت رو تأمین بکنه، مسائل امنیتی رو به کی باید گفت، به کی نباید گفت. استفتاء تو مسائل امنیتی از مراجع تقلید جایزه یا اصلا استفتاءش هم کار حرامیه؟ ولی اینا رو انشالله در این بحث خواهیم کرد.